مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده گرامی، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیوی آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز طبق معمول توجه کنید به سرخط چند خبر. ناتو میگوید ممکن است سبب هلاکت سربازان پاکستانی شده است. 1000 کنند در میدان تحریر قاهره به هلاکت رسید. فورمی صاحبکاران تاجیکستان و افغانستان خواستار روابط رشدی روابط دو کشور شد. و تفصیل خبرها. سخنگوی نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان تصدیق میکند هواپیمای ناتو که برای کمک از هوا به محل نزدیکی مرز پاکستان دعوت شد ممکن است مسئول هلاکت سربازان پاکستانی باشد. مقامات پاکستانی گفتند در ضربه هوایی به یک پاسگاه حربی پاکستان در منطقه قبیله مومن در ولایت خیبر 26 سرباز کشته و تعداد مجروح شده اند. اسلام آباد این عمل را شدیداً محکوم کرد و به نشان اعتراض حرکت کاروانهای اکمالاتی ناتو را در قلمروش قطع نمود. در دو ترکش در عراق به کمیش 15 نفر کشته شده اند. ترکش اول که دوگانه بوده دو بمب در دو طرف راه منفجر شدند، ماشین را هدف گرفتند که بیناکاران را به شهر فلوجه انتقال می داد. اما در منطقه بابل شرقی بغداد همزمان 3 بمب ترکیده 7 نفر را به هلاکت رساند. خشونت در عراق بعد از اوج در سال 2006 رو به کاهش نهاده است، اما همانا ادامه دارد. تنها در ماه اکتبر سال روان بنابر آمار رسمی 258 نفر در چنین حمله ها کشته شده اند. مقامات بهداشتی مصر میگویند 1000 کننده میدان تحریر در قاهره کشته شده است. به قول شاهدان عینی ماشین حربی این معترض را پخش کرده است. تظاهر کنندگان شب را در میدان تحریر قاهره سحر کردند و طلب دارند حکومت نظامی کشور به استعفا رود. در نارامی های نو در مصر 42 نفر کشته شدند، اما مقامات حربی علامت به عقب نشینی نشان نمی دهند. در عوض آنها وعده دادند که انتخابات آینده پرزیدنتی را در نیمه های سال 2012 برگزار کنند. نمایندگان لیگ عرب طرح تحریم های نوی ضد سوریه را آماده می کنند. این در حالی است که دمشق طلب لیگ را به اجازه ورود ناظران به سوریه رد کرده است. در همین حال وزیر امور خارجه عراق هوشیار زیبری می گوید به علت روابط تجارتیش با عراق و حضور تعداد بزرگ پناهندگان عراقی در سوریه، بغداد نمی تواند ضد سوریه تحریم اعلان کند. زیبری این نکته را در نشست خبری در نجف در حال اعلام داشت که وزیران مالیه در قاهره طرح تحریم های نو را بررسی می کنند. نزدیک به 3000 نفر از طرفداران احزاب مخالف با تظاهرات در یروان استعفای رئیس جمهور ارمنستان سرژ سرکیسیان را طلب کردند. ائتلاف کنگره ملی ارمنستان میگوید گسترش فساد و ناکامی اصلاحات دموکراتیک سبب این اعتراض‌هایند. در نخستین انتخابات پارلمانی مراکش حزب معتدل اسلامی عدالت و رشد پیروز گردید. آن دومین حزب اسلامی در منطقه شمال آفریقا خواهد بود که پس از تونس در فرایند بهار عرب پیروز می شود و کشور را اداره می کند. با تلاش های مشترک برنامه رشدی سازمان ملل، حکومت ولایت ختلان و انجمن ملی بازارشناسان و مدیران تاجیکستان و سرمایه گذاری حکومت ژاپن در ناحیه قمسنگیر فورم صاحبکاران تاجیکستان و افغانستان برگزار شد. خبرگزاری آسیا پلوس میگوید در این محفل صاحبکاران سطح و گستره های مختلف گرد هم آمده، راه های تحکیم همکاری های تجارتی و اقتصادی بین دو کشور را بررسی و طرح های مشخص را راه اندازی می کنند. طرح مذکور در 6 ناحیه و 2 ولایت نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان عمل می کند. بازرسان مقدونی پارلمان این کشور را به نقض قانون ضد تماکو عیبدار و به 5000 یورو جریمه محکوم کردند. آنها همچنین قهوه خانه و رستوران پارلمان را برای نقض قانون ضد سیگار کشی در داخل بناها برای 2 هفته محکم کردند. در اظهارات بازرسان دولتی مقدونی گفته می شود از بنای پارلمان ده‌ها خاکستردان پر کشف شد، اما کسی در حالت نقض قانون بازداشت نگشته است. همین هیئت پارلمان سال پیش قانون ضد تماکو کشی در جایهای جمعیتی و داخل بناها را قبول کرده بود. و آخرین خبر، تبریکی گفتیم، آخرین خبر در مراکش حزب معتدل اسلامی عدالت و رشد پیروز گردید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
همین گونه آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را انیقترش فشرده این اخبار را در برنامه شنیدید، اما خبرها را با تمام تفصیلات و اضافه تصویر و ویدیو می توانید در تارنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tg و یا azadi.org پیدا و تماشا کنید و بشنوید و ببینید. حالا نگاهی کنیم به آنکه در ادامه برنامه ما شما را چه گزارش و تحلیل ها و صحبت ها در پیش است. عامل اعتدال یا تشنج، ادامه بحث‌ها پیرامون پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، ضربه هوایی در نیمه شب، پیامد هلاکت سربازان پاکستانی در حمله ناتو، فوند پرزیدنت، پول آن از کجا می آید، چه قدر است و به کجا می رود، غذای کودکان، چرا اطفال تاجیک قد پست و لاغرند. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید. پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان حمله گروه های تروریستی را شکست داده است در جریان یک تمرین یا مشق های حربی. هدف از این رزمایش آزمون آمادگی نیروهای روسیه در تاجیکستان به تشنج وضع پیرامونی پایگاه بوده است. همگی 4 روز پیش از این خبر دیگری منتشر شد که جزبتام های این پایگاه تکنیکا و تسلیحات خود را به فصل سرما آماده می کنند. در ملاقات وزیران دفاع تاجیکستان و روسیه در آستانه 17 نوامبر و میسک 25 نوامبر نیز مسئله پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان مطرح شد. افزایش خبرهای مربوط به این پایگاه و آن هم در روزهای بحران روابط بین دو کشور می تواند معنی های مختلف داشته باشد، اما اصلی مسئله این است که و یا سوال مرکزی که قراردادی حضور این نیروها در تاجیکستان رو به پایان می رسد و کارشناسان می گویند گفتن دشوار است پایگاه به عامل فشار تبدیل یافته است یا فشار به خاطر حفظ پایگاه است. توجه کنید به کاوش های همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
یک بحث در تاجیکستان فروکش کرد، بحثی خلبان ها. اما اکنون بحثی دیگری در حال داغ شدن است. این بحثی پایگاه های نظامی است. آمریکا در حال میگوید که با مقامات تاجیکستان در مورد ساختن پایگاه نظامی ناتو مذاکره صورت نگرفته است که پایگاه 201 روسیه از برگزاری مشق نظامی همزمان در 3 شهر تاجیکستان خبر میدهد. نظامیان روسی گفتند که روایت رزمایش آنها خونسا کردن حمله گروه تروریستی در روز انتخابات بوده است. هرچی هست این خبرها باعث ایجاد نوع گفتمان در جامعه تاجیکستان شده است. ساکنان تاجیکستان یا حداقل قسمتی اعظم از آنها از حضور نیروهای نظامی خارجی خاطره خوشی ندارند، زیرا معتقدند که نیروهای روسی در جنگ داخلی تاجیکستان مداخله کردند و اخیرا با شرکت داران نزاع تاجیکستان دادن امتیاز از سوی دولت روسیه این ادعا را به صورت مستقیم تایید کرد. حالا که بحث پایگاه یک ابرقدرت دیگر آمریکا مطرح شده است، سوالی که خلق می‌شود این است که پایگاه‌ها با امنیت تاجیکستان بیشتر کمک می‌کنند یا می‌توانند منبع خطر هم واقع شوند، و سوال دیگر این است که چرا این بحث اکنون مطرح می‌شود. ظفر عبداللهیوف تحلیلگر تاجیک می‌گوید زمان پایگاه 201 روسیه در واقع برای تأمین ثبات و امنیت مهم بود، اما فعلا گفتن نمی‌شود که پایگاه نظامی می‌تواند عامل ثبات باشد. او می‌گوید
это всегда фактор нестабильности. Там, где есть военная база, там, значит, неспокойность.
Ақой Абдуллоев мегуяд, пойгоҳи низоми ҳамеша омили бесуботӣ будааст. Пойгоҳи низоми дар куҷое бошад, пас онҷо ҳавзаи манфиатҳои хос ва бесуботист. Бинобар ин намешавад гуфт, ки пойгоҳи низоми омили субот аст. Тоҷикистон замоне ба ҳузури пойгоҳи низомии хориҷӣ ниёз дошт. Акнун возеҳан ба пойгоҳи ягон кишвари хориҷӣ ниёз надорад. Аммо марказҳои ироаи хадамоти низомӣ барои икмолоти нирӯҳои мусаллаҳ با توجه به موقعیت ترانزیتی تاجیکستان ضرور هستند. از این خاطر نباید زمان حضور پایگاه 201 روسیه به صورت حضور نیروهای مسلح تمدید شود، بلکه با روسیه باید به توافق رسید در مورد به اجاره دادن فرودگاه ها و انبارهای مهمات نظامی. آمریکا و هر کشور دیگری هم این چنین بگذار مرکزهای موقتی اکمالاتی داشته باشند که نیروهای خود را تامین کنند، اما نه پایگاه نظامی و نه برای درازمدت به هیچ وجه.
این в том числе и США, НАТО, любая страна мира, и не только НАТО, пускай это будет Индия, пусть это будет Китай.
Ахой Абдуллоев мегуяд, ки пойгоҳи 201 назар ба қаринаи низомии ситоди кули Русия ҳам барои Тоҷикистон ва ҳам барои кишварҳои атрофи он манбаи хатар маҳсуб мешавад. Ба назари таҳлилгарон, баргузории машқҳои نظامی در پایگاه 201 شاید به آن منظور نیز باشد که نظامیان روس میخواهند حضور خود را توجیه کنند و تایید نمایند که این پایگاه یک عامل ثبات و امکان عملی دفاع از تاجیکستان است. موسا اسازاده تحلیلگری تاجیک میگوید در واقع پایگاه نظامی خارجی نوع خطر نیز میتواند محسوب شود، اما در صورت کنونی منفیت پایگاه 201 روسیه برای تاجیکستان بیشتر است. او میگوید تاجیکستان به حضور این پایگاه نیازی واقعی دارد.
وجود داشتن قوای نظامی یکی از دولت های اول قدرت در داخل یک کشوری که بر شرایط گزارش است تهدیدش رو میتواند افزایش دهد و در دوره همون شرطنامه‌ای که میان ما و روسیه وجود دارد از نبودن بودن قوای مسلح روسیه بهتر است.
اما امنیتی عبدالنظر سیاستشناسی تاجیک به این باور است که سبب داغ شدن بحث پایگاه اکنون در آن است که باید به زودی هیئت‌های تاجیکستان و روسیه به مذاکره بر سر سرنوشت پایگاه 201 شروع کنند، زیرا مهلت حضور این پایگاه تا یک سال دیگر به پایان می‌رسد و روسیه نه تنها می‌خواهد پایگاهش باقی بماند بلکه می‌خواهد برای حضور آن پرداخت نیز نکند. اگرچند پیشتر رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که دو جانب برای 49 سال دیگر باقی ماندن پایگاه 201 موافقه کردند، اما اظهار نظر یکی از مقامات عالی رتبه روسیه ضمن قضیه خلبان ها که گفت ما حالا نگفتیم که از پایگاه 201 روسیه تا قصر ریاست جمهوری تاجیکستان همگی 10 دقیقه راه است، شاید به مقامات تاجیکستان سبق داده باشد که به احتیاط بیشتر به مسئله مذاکره برای ماندن پایگاه 201 روسیه مناسبت کنند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سبق دیگر بحران مربوط به خلبان های روس در رابطه با پایگاه 201 روسیه.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موج های رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً با موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند.
سخنگوی نیروهای تحت سروری ناتو در افغانستان تصدیق کرد هواپیمای ناتو که برای کمک از هوا به محل نزدیکی مرز پاکستان دعوت شد ممکن است مسئول هلاکت سربازان پاکستانی باشد. مقامات پاکستانی گفتند در ضربه هوایی به یک پاسگاه حربی پاکستان در منطقه قبیله نشینی مومند در ولایت خیبر 26 سرباز کشته و تعداد زخمی شدند. متحیر حسین نماینده ارشد ولایت قبیله نشینی خیبر با خبرگزاری فرانس پرس گفت ما حرکت ماشین های ناتو را قطع کردیم زیرا از حکومت فدرال از اسلام آباد چنین دستور گرفتیم. اما سخنگوی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان جنرال کارستن جیکوبسون در کابل به خبرنگاران گفت واقعه هنوز هم به تحقیق نیاز دارد. ملک سلطان میگوید جایی که واقعه روی داد سلالت دی و او میگوید ما هنوز هیچ عددی را تایید کرده نمیتوانیم. آره از واقعه خبر داریم که در مرز کنر و کشور اتفاق افتاده است. در اظهارات ایساف یا نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان به نقل از فرمانده قواهای ائتلافی جنرال جان آلن گفته می شود واقعا مورد دقت جدی او قرار یافته است و دقیقا پژوهش خواهد شد. و اینچنین در رابطه با مرگ سربازان اظهار تأسف و به نزدیکان و اهلی خانواده آنها همدردی بیان کرد. منابع در منطقه مومند به رادیو آزادی گفتند ماموران امنیتی در جستجوی برخی از سربازان گم شده اند. یکی از سران منطقه عادل صدیق میگوید شمار زیادی نیروها در این منطقه مستقر بود تا با طالب ها بجنگند. رهبری قبیله بایزویی ملک سلطان گفته است حالا اهالی محلی با کمک سربازان آمدند و زخمیان را از این منطقه دوردست به بیمارستان ها انتقال می دهند. ملک سلطان میگوید جایی که واقع روی داد سلالت دی بوتانو نام دارد و با ولایت های ننگرهار و کنر افغانستان هم مرز است. اهل قبیله در عملیات نجات و کمک شرکت میکنند. حمله نزدیکی های نیمه شبی اتفاق افتاده است. از افراد ملکی کسی آسیب ندیده است. تنها پاسگاه حربی پاکستانی ها در مرز هدف قرار یافته است. این واقعه به شبه بر روابط بین هم ناهموار واشنگتن و اسلام آباد که پس از رید نیروهای ویژه آمریکایی به آباد و قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن در ماه می به سردی گرایده اند رخنه نو وارد خواهد کرد. سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی با سخت‌ترین الفاظ حمله ناتو و ایساف به پاسگاه پاکستانی را محکوم کرد. قرار است وزارت امور خارجه پاکستان مسئله را با ناتو و ایالات متحده در میان گذارد. هرچند این ناخوش‌ترین رویداد بین دو کشور و یا که پرتلف‌ترین گویم است، در آخر ماه سپتامبر سال 2009 نیز در عین چنین حادثه حمله هوایی ناتو به مرز پاکستان دو سرباز پاکستانی کشته شدند و آن وقت اسلام آباد حرکت کاروان‌های ناتو را در قلمروش برای 10 روز قطع کرده بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و راهی شما شنونده ارجمند به صفحه های آزادی در فیسبوک و مویمیر خیلی آسان است. با نوشتن نام آزادی آزادی با حروف لاتینی و حتی با حروف سیریلیک خیلی زود میتوانید این صفحه ها را در پورتال های و یا شبکه های فیسبوک و مویمیر پیدا کنید و در آنجا همچنین امکان خواهید داشت که با تازه ترین نوارهای ویدیویی گزارش های تصویری رادیو آزادی آشنا گردید. خوب، ادامه برنامه خبری. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان خواستند خرج و دخل بنیاد رئیس جمهور امام علی رحمان آشکار و شفاف گردد، زیرا میگویند آنها سرمایه این خزینه از بودجه دولت تاجیکستان است و اندازه‌دهندگان باید بدانند که پول آنها از طرف رئیس جمهور در چه کارهای صرف می شود. این در حالی است که حسابات مربوط به این فوند در هیچ کجا منتشر نمی گردد و در بعضی مواردها همت بلند و در مواردهای دیگر خودداری رئیس جمهور سوال های را به میان آورده است. چند سال پیش آشکار شدن خزینه پنهانی رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف که از 1 میلیارد دلار عبارت بود، بحرانی سیاسی را در آن کشور به میان آورد و نظربایف مجبور شد آن را زیر بند سرمایه معتدلگردانی و یا فوند استابیلیزاسیا به بودجه دولت برگرداند. ولی موجودیت فوند امام علی رحمان برای کسی مخفی نیست و حتی در قانون اساسی تاجیکستان در این باره اطلاع داده شده است که چنین فوند موجود بوده می تواند، اما گردش پول در آن پنهان باقی مانده است. از دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی میرزا نبی خالق‌زاد تلاش کرده است به این مسئله و یا به گوشه از فوند رئیس جمهور روشنی افکند.
راجع به وجود فوند پرزیدنت تاجیکستان یا خود خزینه امام علی رحمان، هنگام سلسله سفرهای رئیس جمهوری به نواحی کشور بیشتر شنیدن ممکن است. از طریق شبکه‌های تلویزیون کشور تکرار به تکرار گفته می شود که از خزینه رئیس جمهور برای آبادانی نواحی و یا برای تعمیر مکتب و بیمارخانه ها مبلغ‌های ضروری جدا کرده می شود. ضمن یک سفر امام علی رحمان به ناحیه رشت ماه آوگوست سال روان، یکی از شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان اطلاع داد که از فوند پرزیدنت حدود 14 مکتب و 41 سنفخانه های علاوگی مورد بهره برداری قرار داده شده است. ولی با این وجود این خزینه از پوشیده ترین بخش ها در فعالیت پرزیدنت محسوب می یابد که هیچ اطلاع دقیق راجع به حجم و راه های واقعی صرف مبلغ های آن از جامعه پنهان می ماند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان می گوید که مبلغ خزینه پرزیدنت تنها و فقط با سپارش شخصی رئیس جمهور خرج و مبلغ آن از حساب بودجه کشور تامین می شود. وزارت مالی تاجیکستان می گوید که موافق بند 42 قانون درباره مالی دولتی، 2% درآمد از بودجه کشور به حساب این خزینه انتقال داده می شود. بر طبق این حساب در بودجه سال آینده برای فوند رئیس جمهوری تاجیکستان بیش از 150 میلیون سومانی اختصاص داده شده است. اسماعیل طلباکوف وکیل مجلس نمایندگان در رابطه با این موضوع می گوید:
بودجه برای سال 2012، یعنی فوند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای سال 2012 در حجم 151 میلیون و 400 هزار سومانی تصدیق شده است.
برخی وکیلان مردمی که بودجه دولت را بررسی میکنند میگویند راه های صرف و خرج مبلغ های خزینه پرزیدنت تاجیکستان چندان شفاف و دسترس نیست. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید وقتی وزیران حکومت از جمله وزیر مالیه در نزد دپوتات ها از صرف و خرج بودجه حسابات میدهند، متأسفانه متاسفانه درباره این فاند کسی حرف نمیزند. در نتیجه کسی اطلاع دقیق راجع به هدف و مقصدهای صرف شده پولهای این خزینه ارائه کرده نمیتواند.
چیزی که پرزیدنت خودش میتواند در دایره قانون بودجه جمهوری مصرف کنه عدم ضرور است، لیکن همون است که باید حتما حسابات آید به همین صورت بگیرد که مبلغ خوبی که در او فوند پرزیدنت وارد شده است او را حساب و کتابش باید در پارلمان تصدیق شود. فعلا متاسفانه همین چیز وجود ندارد.
صاحب نظران میگویند خبر از خزینه پرزیدنت ارائه شدن مبلغ ها برای کمک های بشردوستانه، یاری های عاجل، مثلا برای آفت زده های حادثه های طبیعی و یا نشر کتاب ها توسط مطبوعات دولتی وقتی پخش می شود که ضرورت به تبلیغ و تشویق اسم پرزیدنت در میان مردم پیش می آید. حقوقدان تاجیک رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله ظریف می گوید که در اکثر حالت ها رئیس جمهور از این فاند خود برای آبرو و تشویق نفوذ در میان مردم استفاده می کند.
برای این یا آن حکومت محلی، برای گذراندن چوره بینی ها یا ساختن یکون انشاءات مخصوص مبلغ جدا کرده می شود از فوند پرزیدنت. این هم خاراکتر رکلامی و این نمایش داده می شود که در تلویزیون یا که رادیو پرزیدنت از فوند همیشه پول جدا کرد، یا که مثال برای گذراندن این یا اون چوره بینی هایی که خاراکتر انعنوی هم داشته باشد یا که دولتی هم داشته باشد فوند ذخیروی با این گونه هدف و این گونه مقصد استفاده نشودنش در کرد.
طبق بند 17 ماده 69 قانون اساسی کشور، رئیس جمهور حق دارد که خزینه خود را داشته باشد و مسئول خرج مبلغ آن نیز خود رئیس جمهور خواهد بود. چون این تجربه در دیگر کشورها هم به چشم می‌خورد، ولی به قول منتقدان تفاوت در این که راجع به حجم پول‌های این خزینه در برخی جامعه‌های دیگر اطلاع همیشه دسترس و شفاف است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پس پرده ماندن خرج و دخل بنیاد رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
یکی از خوانندگان تورنمای رادیو آزادی از طریق این صفحه به ما نوشته است که بسیار می‌خواهد بفهمد که آیا وضع مهاجران تاجیک در روسیه امروزها چگونه است و واقعا هر اطلاعی که در این باره به دست ما رسیده از ما منتشر کرده ایم. اما اگر شما شنونده ارجمند درباره وضع مهاجران تاجیک خیش و نزدیکان خود، شناسان، یار و دوست، هم دیاران اطلاعی دارید، لطفاً به رادیو آزادی برسانید و از طریق ما به دسترسی هزاران نفر از خوانندگان قرار دهید. این صفحه برای چنین صحبت هاست. خوب، ادامه برنامه. حکومت تاجیکستان تصمیم دارد با کمک سازمان جهانی بهداشت یک برنامه نو، برنامه ملی غذای کودکان را طراحی کند. سبب در آن است که به علت تنگ دستی خانواده ها کودکان تاجیک از خوراکی برایشان نامناسب محرومند. این هم در حالی که مادران چندان تنصیحت نیستند و تولد بی‌فاصله در کشور زیاد است. این و دیگر سبب‌های رو به برنامه نو آوردن کشور در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت، نرخی بالای مواد غذایی برای کودکان به ویران شدن معیار غذاخوری منجر شده است که به این دلیل بیش از 29% کودکان قد پست دارند و حدود 13% لاغرند و وزن موافق به سینشان را ندارند. پژوهش‌ها حاکی است که بیش از 50% کودکان از 12 تا 23 ماهه اصلا شیر مادر را استفاده می‌کنند، در حالی که باید غذای دیگری مخصوص برای کودکان را استعمال کنند. زلیخا طالب و ساکن شهر دوشنبه میگوید که دخترچه 6 ماهش از روز تولد شیر مادر را نخورده، غذای سنئی نستگن را خوش دارد.
کودک 9-6 ماه شدگی ولی با خوراکای تاجیکی نرسیده، مولی اگون چی دادگی نیستم، فقط همی شیر نستگن گن یک همی کودک دام پورید های خوزی فر بیا که خوش رو سلامت شم نه ما خوزی زرون نمیرسه برای که اول 35 سومون بود آغاز 35 سومون 35 سومون میخرم در دو روز میرسد.
پزشکان تاجیک میگویند که دلیل اصلی به بیماری های دیاره یا شکم روی مبتلا شدن کودکان که باعث لاغری میشود ویران کردن رژیم غذادهی به کودکان است که بیشتر به دارایی و توان خرید غذا در خانواده ها بستگی دارد. چنین نظیر و پزشک کودکان از درمانگاه رقمی یک شهر دوشنبه در این باره میگوید
کم رضاعت هم بسیار مثل سمیت نمیتونن خریدن شیر گاو میشن دیاریه میشد حال کردن نمیتونن یا که بسیار سمیت نمیخرن ایسینه که برومه تو رو جمعه اوقات عمومی باید داخل میکنن بودک چیه که همون کلون حالی رخواست روستگاه حرف نمیکنن چون که فلور فرمنت که شیش انتگاه نمیرسد قنیم سببوش اینکه بسیار
این در حال است که رحمت الله جمیلوف پزشکی در منگاه رقم 3 شهری دوشنبه بجز مشکل غذا 3 دلیلی به بیماری ها مبتلا شدن کودکان و لاغری و قدپستی آنها را چنین شرح داد.
این سبب اساسی یکم سالم نبودن مادرشون، دوم کم خونن، اکثریت مادرشون خونش کم ای، سوم غذا بسیار قیمت ای، دینا از میخری 40 50 سوم ده هفته کودک نمیبره. همه غذاهای خوب گوی میخرم ای هم مگزین های اپتیکو غذاهای مخصوص برای کودکای نوزاد هست 50 60 سوم ای. البته این سبب خراب شوی و سبب بی قوتی و بی مداری و بیماری کودک شدن شو ممکن ای. بعد با یک سبب دیگه تولد کردن تیز تیز که مادرش اولی ارگانیزمش پورا برقرار نشه با تعامل دور میشه، این هم یک سبب دیگه بیمار شدن کودک میشوه.
وزارت تندرستی تاجیکستان نیز رعایت نشدن فاصله تولد را یکی از عوامل های گسترش بیماری های مختلف در میان نوزادان میداند. خاصه تولد پیهم بیشتر در مناطق روستا به مشاهده میرسد که شرایط بدی بهداشتی و اجتماعی دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان نیز گفتند که بیش از 60 درصد زنان در دهات فاصله تولد را که 3 سال است رعایت نمی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسونا می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
و با همین آگاهی با پایان مجله خبری میرسیم. برای این مدت در پیش ما شما را ویژه گفتارهای چشمانداز و صدای هموطن انتظار هستند، اما بعد از آنها در سری ساعت من با آخرین اخبار در خدمت شما قرار خواهم داشت.
Come on, 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 come on
رادیوی آزادی